بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عن محمد ابن يحيى العطار، عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية ابن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اطلب العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار وتواضعوا لمن تعلمونه العلم وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. ابتدا شکر و سپاس لفظی داریم از خداوند متعال که به ما توفیق ادامه حیات و زندگی و توفیق ادامه تحصیل، تعلیم و تعلم رو دادن. خداوند متعال را همواره باید بر این موضوع شکرگزار باشیم. و اما اون چه که مهم است علاوه بر شکر لفظی درباره هر نعمتی از نعمات خداوند، شکر عملی نسبت به اون نعمت است. شکر عملی نسبت به هر نعمتی که خداوند به ما عنایت فرموده است، به اداء حق نعماتی است که خداوند متعال به ما عنایت کرده است. امروز من و شما توفیق تحصیل و یا تدریس و یا تألیف در علوم اسلامی رو پیدا کردیم. خدا رو بر این توفیق باید شکرگزار باشیم، هم شکر لفظی و هم شکر عملی. شکر عملی درباره این توفیق آن است که حق ابزار و وسائلی را که خداوند متعال برای جلب رضایت خودش در جهت تحصیل و تعلیم و تعلم در اختیار ما گذاشته است ادا بکنیم. این ابزار اولین آن توفیق ورود به حوزه است. بسیاری از دوستان ما، رفقای ما که همسن ما بودند موفق به همچین امری نشدند و در مشاغل دیگر ورود کردند که شاید از نگاه مادی موفق‌تر بودند، اما شکی نیست که از نگاه معنوی حداقل نسبت به امکان توفیق معنوی موفق نبودند و این امکان در اختیار من و شما قرار داده شد. دوم، از ابزار امنیت اجتماعی برای تدریس و تعلم است. بدون هیچ دغدغه‌ای دروس به صورت مرتب اعلان می شود، برگزار می شود، با هر موضوعی که احساس نیاز کنیم شروع درس امکان پذیر است که این به برکت وجود نظام اسلامی است و در گذشته این امنیت بر حوزه ها حاکم نبود. هر روز احتمال تعطیلی درس ها رو می دادن، هر روز احتمال نیامدن استاد به لحاظ حبس او، تهدید او و غیر ذلک داده می شد در همین حوزه. در حوزه نجف با اون عظمت در این قرن اخیر بسیاری از علما مشتاق تدریس به صورت عمومی بودن، اما این امکان برایشون فراهم نبود. بسیاری از طلاب مشتاق حضور در درس آقایی و شخصی از اعاظم بودند، ولی این امکان وجود نداشت. همیشه در حراس و با حالات ناامنی درس ها رو ادامه می دادن و ما امروز دغدغه این مسائل رو نداریم. وسیله و ابزار سوم امنیت اقتصادی است. اگرچه من و شما نسبت به تمام اقشار جامعه از نگاه اقتصادی شاید با مشکلات بیشتر مواجه باشیم، ولیکن با حفظ تمام مشکلات امنیت اقتصادی بر حوزه حاکمه، چون طلبه می داند سر ماه شهریه‌ای دارد، هرچه هست می داند اگر بچه اش، خودش، خانواده اش مریض بشود بیمه‌ای دارد با هر مشکلی. این امکان براش وجود دارد در حدی از بعضی از قرض الحسنه های موجود استفاده کند. هرچند که همه اینها امنیت اقتصادی است که در گذشته ی حوزه اصلا وجود نداشته، شهریه نبوده. قبل از مرحوم آقای اسد ابوالحسن اصفهانی شهریه‌ای برقرار نبوده. گاهن بعضی از علما اونچه به دستشون می‌رسید تقسیم می‌کردن، تقسیمی وجود داشت، نمی‌شد روی اون تقسیمی حساب باز کرد. ابزار سومی که امروز در اختیار ما هست و در شاید اختیار گذشتگان نبود، وجود وسائل تعلیم و تعلم، یعنی وجود معلم و مدرس به صورت متنوع، وجود کتاب‌های مختلف و کتابخانه‌های متعدد، امکان دسترسی به اکثر نسخی که قابل تصور هست حتی در سر کلاس، این امکان قبلا وجود نداشت. من و شما در سر کلاس یک کتابخانه میاریم و میبنیم. اگر در گذشته این مسئله مطرح میشد که روزی میآید که یک طلبه وقتی بخواد برد درس یک کتابخانه عظیم همراهش نقل میکند، پذیرفته نمیشد، بودن ممکن نیست این چیزی. اما امروز امکان پیدا کرده. در گذشته صاحب جواهر برای نوشتن جواهر کتاب قرض میکرد، خیلی کتابها را هم نمیتوانست پیدا کند، حکایت میکرد. زمان صاحب جواهر و شیخ انصاری خیلی زمان فاصله داری نیست، حالا برگردیم به سابقتر از اونها دیگه خیلی مشکلات عظیمتر. مرحوم علامه امینی برای پیدا کردن بعضی از کتاب‌ها به کشورهای مختلف سفر میکرد، الان دیگه نیازی نیست کسی به کشوری سفر کنه، در خانهش تمام کتاب‌ها وجود دارد. بنابراین ابزاری که شکر عملی نسبت به اونها بر ما واجب و لازم هست و غفلت از اون داریم، توفیق ورود به اصل حوزه، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، وجود وسائل تعلیم و تعلم است. این چهار تا ابزار رو باید شکر عملیش رو به جا بیاریم. اما چگونه ما نسبت به این همه توفیق و این همه نعمت و ابزاری که در اختیار من و شما قرار داده شده از شکر گذار باشیم، شاکر بشیم؟ به نظرم می آید برای اداء حق این ابزار و شکر عملی نسبت به اونها دو استوانه لازم است و شاید بگیم سه استوانه لازم است. اول اینکه انگیزه خودمون را در تدریس، تدرس، تحقیق، تألیف و هر یک از این افعال منحصر کنیم در فهمیدن و فهماندن احکام خدا در جهت سعادت بخشی به بشر به کسب رضایت خدا. من یتق الله یجعل له من امره یسر. اخلاص داشته باشیم، درس نریم بگیم برای این که شهریه ما حلال شد، درس نریم برای این که با استاد رفیقه، درس نریم برای این که حضور غیاب میکنه. اینا همه با اخلاص سازگاری نداره. قدممون رو برای خدا برداشتیم، اگر در بین راه آمدن به درس خدای نکرده از بین رفتیم، چیزی از دست ندادیم. اگر در سر درس آمدیم و چیزی هم نفهمیدیم، خیلی چیزی از دست ندادیم. حتی تا چه رسد به این که بیاییم و بفهمیم و بعد بفهمانیم، که همه اش اثر و کمال و حسن است. اما اگر اخلاص نباشد، حتی اگر بفهمیمم و بفهمانیمم، چیزی دستگیرمون نشد. گذشتگان اخلاص داشتن، برای خدا قدم بر می داشتن، برای خدا کار می کرد، برای خدا قلم به دست می گرفتن، برای خدا می نوشتن. که اگر غیر از این باشد، مصداق بارز مستأکل به علم خواهیم شد. یعنی کسانی که علم را ابزاری برای خورد و خوراک قرار دادن، که در روایات مورد لعن و نفرین الهی قرار گرفتن. یه استوار اخلاص. و خودمونم تنها کسی هستیم که این میزان اخلاص رو میتونیم بفهمیم در خودمون. هیچ کس نمیتونه بفهمه غیر از خدا و خودمون. و بعید میدانم کسی با اخلاص در این راه قدم بردارد و مؤثر نشود. دوم، از این استوانه ها تلاش و سعی در حد توان است. واقعا ببینیم تمام قدرت و توان خودمون رو در این سالهای تحصیلی حوزوی برای کسب معارف الهی به کار گرفتیم، یا خیلی از فرصتها از دست رفت در حالی که میشد از دست نرود. اون چه گذشته گذشته است، الان به بعد مهم است که چه کنیم. تلاش کنیم تا نفهمیدیم نگذریم، تا نفهماندیم هم نگذریم. در دفاع از یک نظریه که حق میدانیم، از هیچ سعی و تلاش فروگذاری نکنیم. در فهمیدن یک مطلب و یا فهماندن یک مطلبی که حق میدانیم، هیچ فرصت ممکن رو از دستش ندیم. گذشتگان اینطور بودن. خادم حرم امیرالمؤمنین جریانی رو نقل می کند از مباحثه‌ای که بین وحید بهبهانی، علامه وحید بهبهانی، و محقق بهرانی صاحب کتاب حدائق در حرم گذشت. وحید بهبهانی اصولی در قبال محدث و محقق بحرانی اخباری. هر کدام سعی میکردن نظر خودشون رو برهانی کنن. ایشون نقل میکند در یکی از شبها بعد از نماز مغرب و عشاء محدث بحرانی را با وحید بهبهانی در حرم امیرالمؤمنین دیدم، گوشه‌ای اجتماع کرده بودند و راجع به اعتقادات خودشون، یکی در دفاع از اصول و اصولیون و دیگری در دفاع از اخباری و اخباریون مباحثه میکرد. رسید ساعت به آخر شب که دیگه همه رفتن، میخوام درب حرم رو، درب داخلی حرم رو ببندیم. وقتی دیدن من میخوام درب حرم رو ببندم، این دو بزرگوار آمدن تو صحن آخرهای شب. در داخل صحن مشغول مباحثه هنوز شدن. ساعتی گذشت که قاعدتا درب صحن حرم رو هم ما میبستیم و وقتی متوجه شدن درب صحن حرم میخواد بسته بشه، در حالت مباحثه با هم دیگر از حرم آمدن بیرون، بیرون درب صحن حرم بازم ایستادن به مباحثه و ادامه دادن، رها نکردن. من رفتم. اولین کسی که قاعدتا صبح به حرم برمیگشت من بودم، برای اینکه درب صحن حرم رو باز بکنم. صبح که برگشتم قبل از اذان صبح برای اینکه درب صحن حرم رو باز بکنم، دیدم همون جا که دیشب این دو بزرگوار بودن هنوز هستن، دارن به بحث خودشون ادامه میدن. ببینید، این بودن، این گونه بودن، اون شدن و چنان کردن. در کجا معلوم نیست، از چراغ وجود داشته که قطعا نبوده. در کجا معلوم نیست چه هوا و فضایی وجود داشته. شایم براشون نیاوردن بخورن خستگیشون رو بگیرن. احساس وظیفه شرعی اینها رو تا اذان صبح بیدار نگه داشت. و میدونید آقای وحید آخر پیروز شد دیگه در قضایا، پیروز میدان در آمد، نه در اون جلسه، منظور در کل. تلاش کنیم، سعی کنیم. واقعا چه کردیم؟ چقدر تلاش کردیم؟ چقدر سعی کردیم؟ از این به بعد بکنیم هر توانی که داریم، بیش از حدمون نه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. جریان برگشتن آقای خویی رو خوب مکرر گفتم از مشهد، که وقتی متوجه شد آقای نائین درس رو شروع کرده، دیگه وای نیستاد، با وجود اینکه وعده‌ای با بازاریان مشهد داشت. این طور بوده. و استوانه سوم، علاوه بر اخلاص و تلاش، عمل است. یعنی عمل به اون چه که آموختیم، اون چه یاد گرفتیم عمل کنیم. چقدر واجب رو یاد گرفتیم ترکش نکنیم، چقدر از محرمات رو آموختیم انجامش ندیم، چقدر از مستحبات رو آموختیم سعی در انجامش داشته باشیم. و همینطور عمل کنیم. اگر این سه استوانه و احرام وجود داشت، امکان ندارد موفق نشیم، امکان ندارد اهتمام به درس ندیم، امکان ندارد از درس و بحث لذت نبریم، ممکن نیست. وجود این سه استوانه در علمای گذشته و بلکه حال حاضر توانسته از تراث شیعه را به احسن وجه ممکن حفظ بکند. وجود این سه استوانه در این بزرگواران باعث شده است که مکتب اهل بیت به این نقطه از اوج ترویج برسد. وجود این سه موضوع در اشخاص بزرگی در حال حاضر که سنین فوق 90 رو دارن باعث شده است در سن بیش از 90 درس رو تعطیل نکنن. امروز میبینید شیخون الاستاز آقای وحید حفظه الله بالاتر از 90ه، 92 سال سن داره یا حول هوش همینه، حالا دقیق از ذهن اما 90 رد کرده. آقای مکارم نزدیک به 90 درس رو ترک نکردن، با اون کمر خمیده بالای منبر میره و میگه تا امکان دارد باید درس رو بگم، راه نمیکنه. آیا نیاز به پول داره که بیاد درس بگه؟ نه خیر. نیاز به شهرت داره که بیاد درس بگه؟ دیگه شهرتشون اینا داره. نیاز به مقام داره که مقامش هم داره. یه استاد دانشگاه در 60 نرسیده بازنشست میشه میگه آقا باید روی صندلی بشینم دیگه، من کار خودمو کردم تمام شد، از این بعد به تفریح کنم. اما رهبر معظم انقلاب در سن بالای 75 باید از 7 صبح بیاد تا 6 بعد از صبح. چه نیازی داره مگه؟ نیاز به مقام داره، شهرت داره، اینا رو داره دیگه، بشینه تو خونش، رهبرم هست، کسی نمیگه آقا تو چرا اینطور. یه واقعیتیه. مگه بسیاری از رهبرانی که تو دنیا رهبری میکنن اینا چه میکنن؟ بسیاری از پادشاهانی که الان پادشاهی میکنن اینا چی کارو عمل انجام میدن؟ این سه استوانه اینها رو در مسیر مستقیم نگه داشت. و نکته قابل توجه این است که من و شما هرگاه خواستیم کم کاری کنیم بیاد آقای وحید بیفتیم، بیاد مراجع اعظم بیفتیم، بیاد رهبری بیفتیم، با این کهولت سن یک روز درس و بحث رو تعطیل نمی‌کنه، کار رو تعطیل نمی‌کنه. یه روز خجالت بکشیم، شرم کنیم، در حالی که همین اشخاص از گذشتگان میگن ما خجالت میکشیم. یادم نمیرود آیه وحید در جمع اساتید فرمود اگر امروز شیخ طوسی سر از خاک بیرون آورد، اگر سید مرتضی امروز سر از خاک بیرون آورد، اگر علامه و محقق حلی زنده شوند، ما چشم دیدن آنها رو نداریم از خجالت، خجالت میکشیم با اون همه مصائب مشکلات. شاهکارهایی در راه اسلام کردن که ما متاسفانه نکردیم. چه کرد علامه حلی؟ چه کرد شهیدین اول و ثانی؟ چه کردن اشخاصی مثل محقق ثانی؟ چه کردن مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر؟ باید خجالت بکشه. در روایتی هم که نقل کردم اشاره ای دارد به همین موضوع. که می فرماید امام صادق فرمود اطلب العلم، بروید علم رو بیاموزید، طلب کنید. اما و تزینوا معه بالحلم والوقار، این علمو مزین به حلم و وقار باید بکنید. و تواضعوا لمن تعلمونه العلم، به شاگردانی که دارید درس میدید در قبالشون تواضع داشته باشین. به گونه ای نباشد که طرف جرأت نکنه آقا اشکال مطرح کنه یا بیاد به تو چیزی بگه اصلا. و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، شاگردان تلامذه نسبت به کسی که از او علم می آموزن باید تواضع داشته باشن. ولا تکونوا علماء جبارین، نشید از علماء متکبری که فیذهب باطلکم بحقکم، که اگر از علماء جبارین و متکبر شدید بدانید باطل شما حق شما را میخورد، تکبر شما علم شما را از میان بر میدارد. چون روز اول و احساسم داشتم که هنوز آقایون شاید صورت جدیه نتونسته باشن بیان، گفتیم این حدیث رو میخوانیم، این روایت رو میخوانیم تا تیمونی باشه برای درس و بحث هایمون در امسال. که بسا خیلی از افرادی که اینها به ظاهر مقام بالایی نداشتن از نظر علمی و معنوی و غیر ذلک، در قیامت ماها محتاج اونها و شرمنده اونها بشه. داریم در روایات ما انشاءالله خداوند متعال به همه ما این توفیق رو عنایت بکند که بتوانیم جزء شاگردان عالم و عامل مکتب امام صادق باشیم. یک چند تا نکته هم انشاءالله